دیدگاه‌های موازی یا متقاطع با دیدگاه اصلی انقلاب در باب مسئله حاکمیت سیاسی و دولت در چارچوب نظام اسلامی وجود داشته و داره، به یکی دو مورد از این مسائل اشاره کنم و اون نقش مسئول قوه مجریه است در نظام ولایت فقیه. این بحثی که ما همواره در طول از اول انقلاب تا الان داشتیم طبیعی هم بوده، اینا رو نباید غیر طبیعی تلقی کرد. یا بعضیا بگن آقا چطور آخر دهه تو دهه 4 هم باز بحث اختلاط قوا، استکاک قوا، حوزه اختیارات چیه، رئیس جمهور چقدر تا کجا حق داره وارد بشه، بحث بکنه، کار بکنه، کجا را حق نداره، نسبتش با مجلس، نسبتش با قوه قضاییه، اینا این بحث از همون اول انقلاب بود و هنوز هم هست و خواهد هم بود. یک بخشش طبیعی است، چون رو کاغذ خیلی مباحث اختیارات درست ظاهرا تقسیم میشه، در میدان عمل هیته قوا، اختیارات و مشکلات اجتماعی بسیار متداخله. بعضیا بودن تو انقلاب اصلا به برکت امام و ولایت فقیه آمدن سر کار، کسی مردم دارو که نمیشناختن، ولی یه ده خواص میشناختن. بعد که آمدن فکر چون با پیشفرض‌های غربی یا شرقی و غیر اسلامی به مسئله جمهوریت و رئیس جمهوری و نخست وزیری اینا نگاه میکردن، اصلا من نمیخوام بگم قصد خیانت و فلان اینا، اونم نمیدونم، نمیخوام ولی همچین اتهامی وارد کنم، اینا اصلا مسئول جمهوری اسلامی میشدن و میشن، بازم نمیفهمن که این چه نوع جمهوری است و مسئله ولایت فقیه چیه و قانون اساسی رو مثل که درست نمیبینن. من حالا یک مثال براتون بزنم. یک بخشی از اختلافات طبیعیه، تو هر کار اجرایی پیش میاد، بین خلبان و کمک خلبان هم پیش میاد، تو خونه بین پدر و مادر یه اختلاف نظری پیش میاد سر این که اقتصاد خانواده و شرایط خانواده رو الان چجوری رو مدیریت کنیم، مثلا بین دو تا برادر خواهر، بین دو تا رفیق، بین دو تا شریک، بین مدیر و نیروی تحت امرش، اینا که طبیعی هیچ وقت کسی قول نداده نمیتونه هم قول بده که نباشه. استکاک‌های اجرایی عملی، اختلاف در فهم از قانون، برداشت از قانون، همه جای دنیا هم از حکومت دینی و غیر دینی مرجع تشخیص هم براش گذاشتن که آقا در تفسیر قانون اساسی اگه اختلاف شد، مثلا شورای نگهبان اکثریت اعضای شورای نگهبان ببین چی میگه. حالا ممکنه هم غلط بگن ها، ولی ما باید یک نهادهای فیصله بخشی داشته باشیم که به هرج و مرج نرسه. و چه و چه و چه. خب ما بعضیا میان از اول انقلاب، من راجع به اشخاص خاص نمیخوام الان صحبت کنم، کلی دارم هر. اصلا راجع به کسی که الان دیگه نیست از اون رو صحبت میکنم که شما تا الان شو بخونید. مرحوم مهندس بازرگان پدر تمام این جریانایی که تا همین الان چه آخون چه غیر آخون، چه اونایی که دهه 60 مخالف بازرگان بودن، انقلابی بودن به اصطلاح، چه اون و الان شدن لیبرال مذهبی، حرفای دست دوم سوم او رو ایشون رو ذکر میکنن، چه اونایی که نه، همون اول ایشون با امر امام اصلا نخست وزیر شد. منش بازرگان که انتخابات نبود که، تو انقلاب ملت امام رو میشناخ، ملت ولی فقیه و امام رو قبول داشت، او شرعاً حق داشت تعیین حاکم کنه. اصلا امام وقتی که نخست وزیر بازرگان رو به نخست وزیری منصوب کرد، گفت به خاطر سوابقی که از شما داریم شنیدیم تا به حال که هم شخص متدینی هستی، هم دانشگاهی هستی، هم تو سیاسی بود و هستی و اینا، این انقلاب عظیم که کار امثال مهندس بازرگان نبود اصلا این انقلاب، ولی اینو میسپاریم به تو، موقتا دولت موقت تشکیل. امام از پاریس ایشون رو تو ایران اعلام کرد که نخست وزیر دولت موقت انقلاب، رژیم شاه کن لم یکن، تا انتخابات رفراندوم برگزار شه 13 فروردین، حالت تعلیقه. فعلا از طرف من امام سریع تو حکمش میگه از طرف من هم ولایتن هم وکالتن. این جالبه، اگه ولایت هم قبول نداری وکالت، امام اونجا میگه ولایتن از طرف شارع مقدس، چون فقیه جامع الشرائط واجد شرائط ولایت داره از طرف خداوند. بعد میگه و وکالتن از طرف مردم، به وکالت مردم، چون مردم من رو قبول دارن، همه قبولش داشتن ولو ریاکارانه. امام میگه چه ولایت رو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، از باب وکالت من از هر دو باب حق دارم، هم حق شرعی هم حق مدنی، هم حق دینی هم حق عرفی، به عنوان دولت موقت انتخاب میکنم شما. منطقه نه از باب حزبت و گروهت و اینا، از باب شخص خودت افراد صالح رو بذاریم فعلا کشور مدیریت کنیم تا چند ماه دیگه که رفراندوم بگذاریم ملت بگن همون سلطنت رو میخوان ادامه پیدا کنه یا جمهوری اسلامی رو میخوان، که 97.9% چقدر همه رای دادن به جمهوری اسلامی. منطقه خب بعضی ها با برداشت های دیگری، از همون اولی که ایشون آمد سر کار که معلومه بهش رای نداده بودن، اصلا ملت که امثال بازرگان و بنی صدر و کیو کیو اینا رو نمیشناخت، ملت امامو میشناخت. بله خواص و سیاسیون و اینایی که تو مسائل بودن، گروه مسائل سیاست حرفه‌ای بودن، خب میشناختن بازرگان رو، میشناختن غیر اون هم میشناختن، اما ملت نگاهش به امام بود، به خاطر امام و ولایت فقیه قبول کرد. من یادم همون موقعی که بازرگان مطرح شد، خب انقلاب هنوز پیروز نشده بود، ما با تو همین مشهد با یک جنگی بودیم که این خیابونای بالا شهر رو تقسیم کرده بودیم شما برای شعارنویسی و توزیع اعلامیه‌های امام، حتی رو دیوار خونه رئیس شهربانی و معاون ساواک که یه وقت یادم میاد دو تا گشتی اومد دیدیم نمی‌تونیم در بیاریم، پریدم از رو دیوار رفتم تو خونه خودمون یارو که سگ داشت تو خیلی خونه اعیانی اشرافی، و گفتم اینا باور نمی‌کنن ما اینقدر خل باشیم که بریم تو خونه، رفتم تو خونه خودش قایم شدیم تا بعد پلیس رفت و سگا ساکت شدن اومد. خب ما که بازرگان ما برای امام بود، وقتی امام گفت بازرگان بچه‌ها تقسیم شد، گفتیم برین همه جا شعار نخست وزیر ایران مهندس بازرگان نخست وزیر ایران بنویسیم به امر خمینی فلان به فرموده خمینی، که باز اینجا ماشین رو اینو بهتون بگم، میخوام بگم اون موقع بچه‌ها چقدر جسارت و فداکاری، بحث من نیست دارم خاطره نوعی تعریف میکنم، یادم میاد که جلوی دبیرستان ما همیشه یه تانک بود، یک تانک همیشه اونجا بود جلوی در دبیرستان که لولش از بالای در دبیرستان دیده میشد، یه وقت رفتیم بچه‌ها سیب زمینی کردن تو لوله تانک، نماز جماعت را انداخته بودیم توی مدرسه دبیرستان زهرا، که یه روز مشغول نماز بودیم اینا مامورای حکومت نظامی با اسلحه ریختن تو، چون تمام عکسای شاه رو برداشتیم زدیم تو حیات بچه‌ها زدن شکستن، عکسای امام رو زدن تو اتاقای کلاس همه ریختن تو، وسط نماز هم بچه‌ها دیگه همه فرار کردن، یه عده رفتن تو دستشویی قایم شدن، یه عده تو کلاس‌ها رو پشت بوم، یه عده دیوار پریدن اوور دیوار گرفتنشون، چون مامورا اوور دیوار منتظرشون بودن. حالا اینو می‌خواستم عرض کنم که همونجا چند روز بعدش جیپ افسر حکومت نظامی آمده بود، به بچه‌ها گفتم که بریم باش صحبت کنین و باش سرشو بند کنین، رفتم پشت جیپ سرهنگ حکومت نظامی که مسئول اون منطقه بود، پشت جیپش با اسپری نوشتم به فرموده خمینی نخست وزیر ایران مهندس بازرگان، پشت جیپش که ای داشت حرف می‌زد این بچه‌ها آمده بود بچه‌های ما بترسن، بعد برگشت دید عقب خودش نوشتی. خب ما برای بازرگانی کارا رو نمی‌کردیم، که زمینه که اینا می‌دونین تو 7 8 سال آخر قبل از انقلاب دیگه خیلی تو صحنه سیاست و اینا نبودن، همشون محافظه‌کار بودن. خود مرحوم بازرگان اصلا میگفت انقلاب نفی سلطنت مرگ بر شاه، شاه باید برود، اینا یعنی چی؟ مگه میشه بگیم شاه باشه سلطنت باشه یک کمی دموکراسی و انتخابات آزاد داشته باشن؟ اینا در این حال امام ایشون رو تعیین کرد، با اینکه بعدها امام گفت سر قضیه آقای منتظری گفت به خدا من ایشان رو برای این کار صالح ترین فرد نمیدونستم، منتها چون تو ایران نبودم مشورت دادن به من گفتن بهترین شخصشونه، من دیکتاتوری نکردم، والله من به بنی صدر رأی ندادم، با اینکه اون موقع من یادم همه فکر میکردن امام به بنی صدر رأی داده، والله من با قائم مقامی آقای منتظری از اول مخالف بودم، ولی من دیکتاتوری نکردم، دیدم مجلس خبرگان رأی دادن من دیگه مخالفتی نکردم. خب ولی فقیه ولایت مطلقه که میگه هر سه تا اتفاقی که اول انقلاب افتاده تو حکومت در عالی ترین صدر بعدا معلوم شد امام نمیخواسته، منتها نمیخواسته نظر خودش رو تحمیل کنه، حکم بازرگان رو داده با اینکه معتقد نبوده ایشون به درد انقلاب میخوره، اولین حاکم انقلاب خودشون بعدا گفت آقای خمینی تریلیه، ما یک فلوکسیم، ما با ایشون نمیتونیم بریم، حتی آمد گفت برای پیغمبر چرا یک صلوات میفرستیم برای آقای خمینی سه تا صلوات، هیچ جالبه نمیفهمید که صلوات چه یکی چه سه تا همش صلوات بر پیغمبر و اهل بیته، بعدم اینجا یک عنوان ثانوی داره، بحث سیاسیه، میخوام بگم اینقدر. آخرش هم که بچه‌ها لانه جاسوسی رو گرفتن ایشون استعفا کرد، معتقد بود دشمن اصلی شوروی و کمونیستان با آمریکا و غرب و اینا، ما باید همکاری کنیم، باید رفیق شیم. خب همون حرفایی که بازرگان اون موقع میزده که امام به همین دلایل گفت اینا انقلاب رو دارن میفروشن و خیانت کردن، همون حرفا رو در تمام 37 سال دیگه تا الان در داخل حکومت جمهوری اسلامی کسان دیگری این همون حرفا رو میزنن راجع به ولایت فقیه، راجع به نهادهای انقلابی. همون موقع با امام بازرگان درگیر بود که این سپاه، دادگاه انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، نمیدونم چی چی، این نیروهای حزب الله کف خیابونی بسیجی و فلان، اینا رو باید تعطیل کنه. این عبارت چه ببینید، بازرگان میگه که مشکل من با آقای خمینی اینه که بعد استعفا داد دیگه. امام چند بار استعفاش قبول نکرد، بعد دیگه یه دفعه گفت برو. بعدها دیگه امام گفت اصلا اینا نهضت آزادی و اینها آدمایی هستند که میخوان کشور بره تو حلقوم آمریکا. اصلا عقیده شون اینه که ما با شخص شاه مشکل و سوء تفاهم داشتیم، با آمریکا و اسرائیل. بازرگان گفت اصلا مقبر آمریکا و مقبر اسرائیل و این حرفا رو باید بزنید کلا کنار، اینا ربطی نداره به انقلاب. اینا رو آقای خمینی تحت تاثیر کمونیستا این شعارا رو وارد انقلاب کرد. خب ببینید اصلا تو چه کاره بودی؟ انقلاب امام بود، انقلاب شماها نبود. تو رو امام آورد سر کار با این شرطش. امام گفت کارهای گروهی حزبی نکنی، دولت تو کلا حزبی نچین. ایشون کل دولتشو از نهضت آزادی و جبهه ملی و همو باندای همفکر خودشون آورد. بعدم تو اسناد لانه جاسوسی دارم که 5-6 نفر از اعضای یا هیئت دولت یا نزدیکان و تصمیم گیران اصلی اون دولت با سازمان سیا و لانه جاسوسی آمریکا مرتبط بودن. چند تاشون اصلا حقوق بگیر اونا بودن. سخنگوی دولت لیبرال مذهبی جمهوری اسلامی، اولین دولت بعد از انقلاب، سخنگوش امیر انتظام، عرق خور و جاسوس آمریکا. اصلا تو اسناد لانه او جاسوس آمریکا میگه تو جلسه آمده مست بود. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، معاون نخست وزیر دولت اسلامی، حسن نزیه وزیر نفتش جاسوس بود، احکام اسناد رسولانه در اومد. مسئولین جمهوری اسلامی اولین دولت توش چند تا جاسوس آمریکا بود. تو مجلس خبرگان ما جاسوس داشتن، مقدم مراغعی استاندار آذربایجان و از آدمای آقای شریعت مداری که او هم اسنادش در اومد و تو مجلس خبرگان. بعد منو شد از 10-20 سال قبل از انقلاب با سیا در ارتباط بوده. نزیه آمد گفت تشکیل حکومت اسلامی نه ممکن است نه مفید است. خب اگه نه ممکن است نه مفید است، تو مردک چطور آمدی وزیر نفت جمهوری اسلامی شدی؟ این هم اسنادش از نان آمد بیرون. حرفایی که اینا اون موقع میزدن. چرا امام تو سیاست خارجی تندروه؟ چرا میگه مرگ بر آمریکا؟ چرا میگه تا هرچه فریاد دارید سر آمریکا بکشید؟ چرا میگه رژیم صهیونیستی اسرائیل باید از بین برود؟ اینا افراطیه. چرا از صدور انقلاب حرف میزنه و میگه ملت ها انقلاب کنید و حکومت هاتون رو در کشور اسلامی براندازی کنید؟ اینا افراطیگریه، اینا دشمن تراشیه، اینا جنگ با دنیاست. چرا در داخل میگه که جریان های لیبرال و لیبرال مذهبی و جریان های سازشکار نباید داخل حکومت جمهوری اسلامی باشن؟ چرا هی مستضعف میگه و مسئله جنگ فقر و غنا رو مطرح میکنه؟ چرا ولایت مطلقه فقیه میگه؟ ولی فقیه ما در حد یک پاپ حد اکثر قبول داریم، بشینه تو قم، قم بشه واتیکان، یعنی بشینه تو قم هر چند وقت یه بار ظهور کنه یه قلمبه نور و یه دستی تکون بده و بگه خوبا خوب باشن، بدا خوب باشن، اگر نشد خوبا بد بشن، بدا خوب بشن، اگر هم شد که چه بهتر. یک بار این آقای قلمبه نور یک بار علیه آمریکا، علیه اسرائیل و صهیونیسم، این پاپ های اینا یک بار موضع نگرفتن. اصلا تو مسائل مربوط به حقوق انسان ها در داخل کشورهای مسیحی حتی اظهار نظر نکردن، همیشه کنار قدرت حاکم بودن. فاشیستا آلمانا حاکم بودن، واتیکان در کنار فاشیستا و هیتلر بود. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا حاکم شدن، درست در کنار ایناست. صهیونیست یک بار علیه صهیونیسم حرف نمی‌زنن، کلی میگه صلح خوبه، ترور نکنه، از این کارا نکنه اینا، ولی درست کنار اونا قرار می‌گیره. دو بار هیئت نماینده فرستاد پاپ ایران پیش امام. بعد امام به اون نمایندهشون گفت که من از شما نمیخواهم که مسیحی باشید، از قول من به آقای پاپ بگویید که مسیحی باشید. اگر حضرت مسیح امروز بود کدوم طرف بود؟ آقای پاپ دو بار هیئت فرستاده در ایران، هر دو بار به دفاع از ظالم. یک بار فرستاد به دفاع از مامورین سران حکومت شاه، نصیری و هویدا و اینا، که اینا رو اعدام نکنین. الانم نماینده فرستاده که این جاسوسای آمریکا رو آزاد کنه. چرا دوبار دخالت کرده؟ هر دو به دفاع از ظالم. چرا یک بار به دفاع از مظلوم هیچ جا حرف نمیزنی؟ ببینید از مرحوم مهندس بازرگان تا همین الان کسانی، حالا بعضی الان هستن که اون موقع خودشون ضد لیبرال بودن و حرفای امام الان دارن همون حرفای جبهه مقابل امام رو مطرح میکنن تو حکومت، حرفای بازرگان و بنی صدر و اینا رو میگن، منتها گاهی با ریش و عمامه. میگفت چرا شما، یک بحثی بود، آقا شما ولی فقیه روحانی محمد خیلی خوب منو حکم نخست وزیری منو دادی دیگه، برو بشین سر جات دیگه، دخالت نکن، انقلاب و تحویل ما بده، رسید میدیم، برو دنبال کار دیگه، دخالت نکن تو مسائل حکومت. اینا خیالشون ولایت فقیه همون ولایت تشریفاتی یا نظارت غیر استصوابی، یعنی تماشاچی بودن فقیه. خب اگه تماشاچی بود که قبل انقلاب و قبل انقلاب فقهای ما تماشاچی بودن، گاهی در یک مواردی که دیگه خطر خیلی جدی میشد اظهار نظری میکردن، کسی هم گوش نمیکرد، مسخره شون هم میکردن، بعدم سرکوبشون میکردن. حتی یک دو بار بعضی علما انتقاد کردن به شاه، شاه آمد سخنرانی کرد که مه فشاند نور و سگ او کند. ما داریم نورافشانی میکنیم، یعنی مراجع علمای دین سگن، سگ او کند. اینا اینقدر احترام، اینا که میگن قبل از انقلاب روحانیت احترام داشت، حالا احترامش رفته زیر سال، احترامش در حد او کردن سگ بود. که بعد یکی از علما از این ور سخنرانی کرد، گفت دریا به هفهف سگ نجس نمیشه، یعنی سگ توی پدر سگ تو بابات رضا شاه. دریای علمای دین با هفهف سگ نجس نمیشه. خب بقیه ولی میترسیدن، امام نمیترسید، محکم میرفت تو شکم اصل رژیم سلطنت به شخص شاه. اون موقع که قدرت مطلق اونا بوده، امام گفت کاری نکن، بگم ملت گوشتو بگیرن، از این مملکت بیرونت کنن. که اصلا این شنیدن حرف امام خطرناک بود، نگفت از گفتنش که هیچی، شنیدنش خطرناک بود. اون زمان یک شاهی شما میشنوید اصلا نفس نمیزد، تو خونه ها میترسیدن از یه خانواده حرف بزنن، میگفت شاید یک عضو خانواده من بره گزارش کنه مثلا، اینجور بودش. چنانچه من یادم به ما چند تا دبیرستان رو تعطیل کردیم، دبیرستان خودمون رو که تعطیل کردیم، بعد راه افتادیم تو خیابون با بچه‌ها، در یکی که دبیرستان میرفتیم شعار میدادیم به بچه‌ها که بیان بیرون، بعد در میبستن میزدیم با لگد و اینا، در دبیرستان میشکستیم، شیشه هاشو میشکستیم، شعار میدادیم تا اونا بیان بیرون. یادم میاد ما یه روز 4-5 تا چند تا دبیرستان تعطیل کردیم، یکی از دبیرستانا یک کسی، یک مرده که اومده بود جلوی در وایساده بود، اینجوری با ما رو میزد، هم میزد هم میخورد. بعد انقلاب که دادگاه انقلاب تشکیل شده بود، یه چند تا آخوند ساواکی اینا رو خب محاکمه کردن و خلع لباس کردن و چند تا نظامی و یه چند تا هم فرهنگی بودن، یکیش همین شخص بود که من یادم اونجا تو دادگاه انقلاب رفتم شهادت دادم، گفتم این آقا اینجوری بود، نمیذاشت دبیرستان رو ما تعطیل کنیم و اینا. بعد یکی از مدارکی که براش خوندن این که پسر خودش رفته لو داده که بچه من رمان چیزو خونده، خرمگس، نمیدونم 3-4 تا رمانای اون موقع سیاسی بود، اینا رو رفته خونده، بچه خودشو اینجور از شاه میترسید، حساب میبرد که وقت نکنه این من لو ندم بعد خودم لو برم بعد بیان منو بگیرن. همه میترسیدن، اینو بدونیم، چپا میترسیدن، لیبرالا میترسیدن، ملی گراها میترسیدن، اغلب مذهبی ها میترسیدن. امام تو اون شرایطش داد، انقلاب با هزینه شروع شد، جنگ هم با هزینه بود. اینا کیپی بودن میگفتن جنگ هم که صدام شروع کرده تقصیر ما این، خود چون که نمی آمدن به جنگ میگه مگ بر امریکا. چرا میگه امام؟ چرا امام اصلا یه مرتبه میاد مجاری قانونی رسمی رو رعایت نمیکنه، میاد مستقیم با کف خیابون با ملت حرف میزنه، ما رو دور میزنه. اینا خیالشون ولی فقیه و رهبر یک مقام تشریفاتی مثل پاپ که کلن یک مواعظ کلی بفرمایند و که آنچه در جون می رود آب است، اینا رو بگه دیگه، بیشتر از این حرفی نباید بزنه. من حالا برای که سند ارائه کنم به شما که این فکر از اول بود، مهندس بازرگان یک کتاب نوشت بعد از اینکه استعفا داد و رفت و دیگه تقریبا حالت مخالفت پیدا کرد، که اونجا به حساب توضیح بده چرا من با آقای خمینی مشکل دارم. اولا میگه که من نمیدونم چجوری که آقای خمینی از بالا، ملت جوونا دانشگاهی از پایین، این دوتا حرف همدیگر رو میفهمن، من حرف هیچ کدومشون نمیفهمم. اینم خیلی قشنگ صادقانه گفت، گفت من یه عمر تو دانشگاه هم با جوونای دانشگاهی من کار کردم، آقای خمینی که از قم رفتن نجف اصلا تو دانشگاه و جوونا، من نمیدونم برای چی جوونای دانشگاهی اون رو قبول دارن من قبول ندارن، منو دور زدن. من تا آخر میگم من نفهمیدم چرا اینجوریه. این دوتا جوونا دانشگاهی ها اینا حرف و آقای خمینی ولی فقیه این دوتا امام امت حرف هم رو خوب میفهمن، من حرف هیچ کدوم از اینا نمیفهمم، اینا هم حرف من رو نمیفهمن. دقت کنید آخه یه وقتی این سوال تو ذهن پیش میاد که آقا چجوریه که از اولین نخست وزیر رئیس جمهور بازرگان و بنیسد بالاخره بعد اینکه از قدرت میان کنار مخالف میشن، حالا یا ضد نظام و اینا و خیانت میکنه واسه بنیسد که آرایش کرد با چادر در رفت رفت پاریس، و یا مثل بازرگان خب نقد و نق و اینا تا آخر، بقیه هم کما بیش بعد از که از قدرت میرن کنار یه جور زاویه استکاکی پیدا میکنن. این یک سوالیه که ممکنه بعضیا بپرسن، این جوابش به شما بگم. نمیخوام همه اینا رو توجیه کنم، مثلا ما یک اشکالات ساختاری ممکنه داشته باشیم که اینا رو باید حل کرد، که یه مرتبه از یه آدم عادی میاد میشه شخص اول اجرایی کشور، هزاران میلیارد پول کشور، سرنوشت مردم، دانشگاه و مدرسه، کی هر شبت که گمرک، واردات، صادرات، بانک ها، چی همه چی میفته، کل کشور میفته دست یه نفری که رئیس جمهور شده. خب این میشه همه کاره مملکت 4 سال یا 8 سال. بعد یه مرتبه باید برگرده بره دوباره مثل یک آدم عادی کف خیابون. سخته، خیلی خیلی سخته، هم برای خودش سخته. اصلا شما الان یک جای 10 روز مسئولت بکنن، بعد 10 روز دیگه بگن حالا برو مثل بقیه عادی باش، ولکن نیستی. 4 سال باید بشه 8 سال. 8 سال هم شده باز پاشو میذارن لای در که نبندی دوباره بیاد 8 سال دیگه. خب اولا که احساس بکنن کم کم هر کسی میاد احساس میکنه واقعا این کشور من، مردم مدون منن، من دارم ادارهشون میکنم، نمیدونن که این ملت بیچاره داره ما رو اداره میکنه. دوم اون همه خم میشن، راست میشن، یک امضا میکنی میلیاردها پول میره اینور، امضا میکنی رئیس کل یک تشکیلاتی عوض میشه که قبلا از در این تشکیلات هم جرات نمیکردی رد چی رد نمیدادن، حالا دوباره برگرد به شرایط عادی. سخته، یه فکری باید بردارن که آقا رئیس اونرا مقامات درجه بالای کشور وقتی که رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، نمیدونم رئیس مجلس میشه، بعد دیگه نره چیز نگیری، کاری چیزی که احترامشون هم حفظ بشه، تو نظام هم باشه، تجربیاتشون هم بدن، احساس نکنن ای آقا ما آمدیم همه کاره بودیم، حالا یه مرتبه هیچ کاره اصلا کسی نه به حرف ما گوش میکنه، نه احترام میذارن، نه هیچ. نه خب باید احترام بذارید، یک چیزی کمک ازشون بگیرید. یه آمریکا رئیس جمهورای فسیل دایناسورشه که دارن میپوسن سر پا، باز اینا رو برم داره مأموریت هنوز بهشون میده، مثلا میگه فلان سفر کنیم فلان کشو. خب اینا کارهای خوبیه دیگه، کارا رو ما هم باید بکنیم. اینا سخت، طرف یک مرتبه احساس کنه همه کاره، بعد یه مرتبه میخواد هیچ کاره بشه، این مثل جون کندن میمونه. سخت از جون، ببینید الان دارن چی کارا میکنن، جون کندن چقدر سخته. اشتباه دیگه ای که بعضیا میکنن تو حوزه ریاست جمهوری، فکر میکنن رئیس جمهور رئیس کل نظامه و کل سیاست های نظام باید تغییر کنه، اگر نه به او احترام نذاشتن و اختیاراتشو تراشیدن. رئیس جمهور رئیس یک قوه از قوه است، در واقع رئیس جمهور رأس مجریانه که باید اجرا کنند قوانینی که نمایندگان ملت در مجلس تصویب میکنند و سیاست های کلی که رهبری که خودش هم منتخب ملته، خود رهبر و ولی فقیه هم منتخب ملته تعیین میکنه. اصلا رئیس جمهور، هر رئیس جمهوری باید در چارچوب قانون اساسی سیاست های کلی که رهبری تعیین میکنه و قوانینی که مجلس تصویب میکنه فقط بره اجرا کنه. بعضی خیال میکنه همه رئیس جمهورهای ما این توهم کم و بیش داشتن که فکر میکنه انتخابات مثلا رژیم عوض شده، حالا ما باز باید بیام از صفر هر کاری تو هر جایی دلم بخواد. نه آقا، مطلوب تو این چارچوب مشروط تحت نظارت عمل کنی، نه که هر کاری دلمون بخواد باید بکنیم، اگر نه مزاحم حقوق و اختیارات من شده. رو اساس قوه تکلیفشون روشنه، رئیس مجلس رئیس قوه نیست، رئیس مجلس مدیر جلسات مجلسه، رئیس قوه نداریم ما. رئیس مجلس رأیش به اندازه هر نماینده دیگه مجلس، رأی و اختیارات اضافی نداره، فرق میکنه با رئیس جمهور. رئیس قوه قضایی هم در واقع منظم و ناظم دستگاه قضاییه، خودش اختیار زیادی به طور شخصی نداره، اما رئیس جمهور فرق میکنه، واقعی ترین رئیس قوه رئیس جمهوره. کل مملکت، پول مملکت، اجرائیات مملکت، همه یه مرتبه میفته دست یک شخص و یک تیم دیگه. ولی ای اگر خودش رو تنظیم نکنه با قانون اساسی، با سیاست‌های کلی، با قوانین مجلس، میشه دیکتاتور. میل به دیکتاتوری در رؤسای قوا، به خصوص در رئیس قوه مجریه، به طور طبیعی همیشه بوده، چون اختیارات و امکاناتش خیلی زیاده. این باید از طریق رأس سقوه، کسی که ناظر بر سقوه است، یعنی ولی فقیه، مهار بشه، اگر نه دیکتاتوری میشه. میدونید یه قوه رو که بگیرن بعد دخالت و تأثیر و نفوذ، چون پول و قدرت و امکانات همه دست قوه مجری است، اعمال نفوذ تو جاهای دیگه، اونا یه جوری شبکه رو میچینه که بعد دیگه کلن شوراها، مجلس، اینا همه کلن تو مدار اونا بچرخه و خودش هایی بازتولید کنه. یک دیکتاتوری تمام عیار تشکیل میشه که یک کسانی با انتخابات بیان سر کار، ولی بعد نردبام انتخابات رو دیگه بندازن که کسی دیگه ای نتونه بیاد بالا. این خطر دیکتاتوری از طریق دموکراسی. ولی فقیه که خودش تحت کنترل نمایندگان ملت در مجلس خبرگانه، باید مراقب باشه سه قوه هیچ کدوم از اختیاراتشون سوء استفاده نکنن و دیکتاتوری نکنن، و از جمله رئیس جمهور. لذا همیشه یک زمینه، یک استکاکی بین رؤسای سه قوه با رهبری و ولی فقیه به وجود می آمد. از زمان امام من بود، همیشه هم بود. یک بخشش طبیعی است، یک بخشش به نظر من با اصلاح بعضی قوانین و شفاف سازی و ساختار و اینا قابل حل، اما یه بخشش هم که قابل حل نیست، باید مدیریت بشه. این توهم که ولی فقیه فقط به مردم بگه من بیام و آمدم، تنفیذش هم تشریفاتیه، نقشی نداره، مثل یک پاپی بشینه کنار و حرفای کلیه که همه قبول دارن، هیچ کس هم عمل نمیکنه، از اینا بگه. اما دیگه سیاست‌های کلی یا اینکه نظارت بر سه قوه، اینکه سه قوه قانون اساسی میگه تحت نظر رهبری اصلا باید باشن. اگر ولی فقیه منتخب مردم امضا نکنه، حکم رئیس جمهور رو مشروعیت نداره. این تنفیذ تشریفاتی نیست، واقعی است. و مسئله از این قبیل، اصلا قانون اساسی آگاهانه سه چهار تا محور رو تحت کنترل رهبری قرار داده تا دیکتاتوری از دل جمهوری اسلامی تو قوا، به خصوص قوه مجریه که همه کار است، به وجود نیاد. از همون اول مرحوم بازرگان این مسئله رو نمیفهمید، فکر میکرد امام باید مثل پاپ بره قم، واتیکان، کل حکومت تحویل داده به ما. لذا یک جایی ببینید تو همون رسنامه هایی که اون موقع نوشت، که من آوردم بگم این حرفا تازه نیست، هی اعتراض میکنه به امام که آقا بالاخره شما منو گذاشتی نخست وزیر، چرا باز خودت دخالت میکنی؟ دقیق میکنید؟ این عبارت شما نعرض میکنم، وقت متاسفانه کمه که تفصیل بدم. میگه این رژیم قطعا جمهوری اسلامی، قطعا استبدادی نیست، قطعا دیکتاتوری نیست، در این حال دموکراسی هم دموکراسی غربی نیست، تئوکراسی هم نیست، اولیگارشی هم نیست، اصلا یک رژیم دیگه، یک چیز دیگه تازه. میگه محصول نبوغ و ابتکار امام و هست، و ولایت فقیه هم مخصوص خودشه. بازرگان میگفت اولین و آخرین ولی فقیه خدا امامه، ای چون خودش انقلاب رو رهبری کرد و کاریزما و فلان، دیگه خودش اولین و آخرین ولی فقیه. ولایت فقیه اختراع خودشه و خودم مخصوص خودشه، بعد از امام ما دیگه ولایت فقیه نخواهیم داشت. خب حالا خودش رفت ایشون و ولایت فقیه هست و خواهد بود، منتها اصلاح ساختار، توضیح به مردم، تبیین افکار عمومی را روشنه. میگه این نظام هم دموکراسیه، چون تمام مقامات و حکومت با رأی ملت میان سر کار، اینو من قبول دارم، ولی در این حال یک قبایی است که به قامت شخص امام دوخته شده. اصلا تصور اینکه کسی جز او بعد از او بخواد ولی فقیه باشه و اینجور حاکمیت رو مدیریت کنه، مردم رو هم داشته باشه تو صحنه، همچی چیز قابل تصور نیست، محاله. میگه سایه امام در امور انقلاب و جمهوری و دخالت و حضورش منحصر در اصل، اون چند تا اصل مربوط به ولی فقیه نیست. تو قانون اساسی اصل 5, 57, 60, 91 و 110 گفته اختیارات ولی فقیه رو، ولی امام فراتر از این حرف دخالت میکنه. حالا اونجا تو قانون اساسی چی گفته؟ خود همون هم اینا درست نفهمیدن، نمیفهمه که قانون اساسی وقتی میگه حاکمیت از طرف خدا، منشأ حاکمیت خداونده، یعنی حاکمیت باید در چارچوب احکام الهی باشد. خداوند این حق تعیین سرنوشت رو به ملت واگذار کرده، یعنی ملت حاکمان خودشونو باید تعیین کنن، اما در چارچوب ارزش‌ها و احکام الهی، و الا جمهوری غیر اسلامی است، جمهوری لائیکه، مثل سایر نظام‌های لائیک ظاهرا دموکراتیک. خب تو اصل 56 اینو داره میگه، میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از خداست و او انسان رو بر سرنوشت اجتماعیش حاکم کرده، مطابق به طور مطلق که نکرده، همون خدا واجب و حرام فرستاده، شریعت فرستاده، گفته اگر به من ایمان دارید در چارچوب این ارزش‌ها و احکام سرنوشت شما رو به خودتون منسوب کردم، خلاف این عمل کنید مورد خشم خداوند خواهید بود، مشروع نیست. در اصل 5 صریح میگه ولایت امر و امامت امت به عهده فقیهی است که اکثر مردم او رو پذیرفتن، به رهبری شناختن از طریق نمایندگانشون. بعد بازرگان، مرحوم بازرگان اونجا میگه که خب بله اینو گفته، ولی قانون اساسی امامت امت رو تعریف که نکرده، که منظورش ارشاد دینیه، صدور فتواست، یا نه حاکمیت سیاسی و دخالت مستقیم توی حکومت است، یا یک نظارت عمومی و دخالت غیر مستقیم با از دو نصب‌های خیلی محدودی که در اختیار رهبری است. خب اینا بارها در طول سالهای حکومت امام هم مطرح شد، هم تفسیر شد، هم شورای نگهبان گفت، هم مبانیش روشن بود. اصلا اساس انقلاب بحث ولایت فقیه بود که امام در نجف تئوریزه بلاز فقهی کرد. بعضی میگن اون قانون اساسی اولی که پیشنویسش آمده بوده و امام هم مسکوت گذاشت، اونجا اصلا ولایت فقیه نبوده، بنابراین امام نظام منظورش از جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه بوده. خب آقا جون اصلا امام تزش ولایت فقیه بود، امام سالها در نجف اصلا حرف تازهش این بود، برخلافی که میگفتن مسئله حکومت تا ظهور امام زمان دیگه امکان نداره، مشروعه ولی امکان نداره. بعضی هم که میگفتن چون معصوم نیست اصلا مشروع نیست، یعنی حکومت دست شاه و صدام باشه، دست فقیه عادل نباشه، تهش این میشد دیگه. وقتی گفتی یا صفر یا صد، و چون صد ممکن نیست پس صفر، یا اینکه بگی نه آقا بین صفر و صد صد تا پله است، بیا بالا هرچی که میتونی 40% احکام اجرا کنی بگو، بهتر از 30 تایه، 40 تا بهتر از صفره، بله 100 نیست، این حکومت 100% اسلامی نیست، 60% اسلامیه، بکنه 65%. اولا ادعا میکردن ولایت امر و امامت و امت اصلا مبهم و مجمله، در حالی که در اصل 5 قانون اساسی صریح مسئله رو مطرح میکنه. در اصل 57 خودش میگه، قانون اساسی میگه قوای سگانه زیر نظر ولایت امر باید مدیریت کنن. یعنی چی زیر نظر؟ یعنی ولی فقیه بشینه هر گاهگاه یک نظری هم بکنه و بعد دیگه کار نداشته باشه؟ زیر نظر یعنی چی؟ وقتی به شما میگن آقا این مسابقه زیر نظر فلان نهاد یا فلان شخص، یعنی چی زیر نظر؟ یعنی مدیر، رئیس، تو اجراییت نمیاد دخالت کنه تمام کارهای جلسه رو انجام بده، اما او ولی امر اصلا معنیش اسمش روشه. اینا اینم زدن زیرش. در اصل 57 تا 61 توضیحاتیه، اصل 57 و 59، اصل 60 که وظایف قوا رو میگه و 61. بعد ایشون میگفت که فقط تو اصل 91 و 110 وظایف رهبری تعیین شده. خیلی خوب، اون وظایفی که اونجا هست هر شبت که هیچ کدوم منافی اونی. بعدم تازه ولایت امام صریحا آمد کلمه ولی ولایت مطلقه فقیه رو تو تجدید نظر قانون اساسی اصلا آوردن جزء قانون اساسی. ولایت مطلقه فقیه یعنی فقیه به عنوان فقیه منتخب مردم در خبرگان که واجد شرائطه، از طرف خدا ولایت شرعی و از طرف مردم وکالت شرعی، نه سکولار، دارد که مراقب باشه حکومت سقوه خلاف احکام اسلام، خلاف حقوق ملت، خلاف قانون اساسی مسیر رو نرن، تحت نظر او باشن. اگر دید یه قوه یه جایی داره خلاف میکنه، ولی فقیه هم حق هم بلکه وظیفه داره بگه که آقا کجا داری میری، اول خصوصی بگه، مشورت کنه، حرف بزنه، بعد بیاد به مردم بگه اگه میبینه به حرف نمیکنه عمومی اعلام کنه، بعدم اگر بازم دید نمیشه از مجاری قانونی باید جلوشو بگیره که رئیس جمهور قانون شکنی، سوء استفاده، دیکتاتوری نکنه. رئیس قوه قضاییه، قوه قضاییه سهلنگاری و باندبازی و دچار فساد نشه، مجلس چارچوب‌های قانون اساسی رو رعایت کنه، اینا اصلا حق و بلکه وظیفه ولی فقیه. اگر دخالت نکنه به این معنا و نظارت نکنه، مسئولیت شرعی داره، اصلا مشروعیت دیگه نداره. اگر ولی فقیه گفت سقوه هر کدوم هر کار خواستن بکنن، رئیس جمهور هر کار دلش می‌خواد، رئیس قوه قضاییه هر کار دلش می‌خواد، اینا من فقط نصیحت می‌کنم، اصلا حق نداری دیگه، شما از ولایت ساقطی. مثل کسی که پشت فرمون ماشین بنشینه، ماشین را میفته، بعد بگه من خیلی دخالت نمی کنم، دستاشو بذار رو سینه‌اش، من متواضعانه میخوام دخالت نکنم. آقا دخالت نکنی ماشین میره تو دره، شما نشستی اونجا که دخالت کنی، راننده سیستم شمایی، اینا از اول اینو فکر کردن وقتی که بازرگان فکر کرد وقتی نخست وزیر میشه، بنیست فکر کرد وقتی رئیس جمهور میشه، رئیس کل ملت و حاکمیت شده، نظام شاهنشاهی شاهش عوض شده. شاه با انتخابات آمده ولی دیگه شاه، اختیارات و امکاناتش مثل شاه، همچی چیزی نیست. باید پاسخگو باشی. اصلا انقلاب کردیم تا شخص اول اجرایی کشور و شخص اول قوه قضاییه و نمایندگانمون در مجلس، قانونگذارانمون پاسخگو باشن. در دنیا باید جواب ملت رو بدی، خودتون بیش از همه باید تابع قانون باشید. ما دیکتاتور انتخاب نمی‌کنیم برای خودمون، نوکر انتخاب می‌کنیم. ما تو انتخابات ها نوکر عوض می‌کنیم، نوکر ما این اربابی نمی‌ذاریم ارباب ما بشی. تا این موقع تو نوکری، حالا تو نوکر، تو 4 سال نوکر باش، تو هم 8 سال نوکری تو کردی، تشکرم می‌کنیم ازت، بارک‌الله نوکر خوبی بودی. ارباب ما نیستی. برای که بدونید این حرفات از قدیم بود. بازرگان آمده بود، خدا رحمت کنه، ایشون فکر میکرد، مرحوم بازرگان فکر میکرد که خب دیگه امام کارش و وظیفه‌ش انجام داد، بره کنار، بره تو قوم. بعد میگفت چرا باید دخالت میکنی؟ تو چی دخالت میکنه؟ اصلا دخالتای او تو رو آورده سر کار. تو مشروط حاکم شدی. وقتی میگن شورای نگهبان انتخاب شش فقیهش با رهبری است، خب شورای نگهبان مگه کم جاییه؟ شورای نگهبان مدیریت و مهار قوه مقننه است، احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری است. وقتی میگن نصب عالی ترین مقام قضایی با رهبریه، این یعنی دخالت در مهمترین بخش حاکمیت، فرماندهی کل نیروهای مسلح قانون اساسی، مگر نمیگه با رهبریه؟ مگر نمیگه امضاء حکم ریاست جمهوری، تنفیذ و بعد عزل رئیس جمهور قانون اساسی میگه در جزء وظایف رهبری است، جزء اختیارات رهبریه؟ اینا مگر کم چیزیه؟ اینا تشریفاتیه. حالا ایشون اعتراض میکنه، میگه خب گفتن آقا یک تعیین، نمیدونم 6 تا فقیر تعیین کن، رئیس ستاد مشترک تعیین کن، رئیس قوه قضاییه تعیین کن، برد ما کار دیگه به ما بسپار. خب امام هم اتفاقا تفلک همین کارو کرد. امام میدونن کل حکومت داد دست اینا، خودش رفت قوم، گفت ما نمیخوایم بیام حکومت آخوندی تشکیل بدیم. که بعد دید که دارن مملکتو میفروشن، 4-5 تا استان ما داره تجزیه میشه، ساواکی‌ها آمده بودن تحصن کرده بودن حقوقاشون رو می‌خواستن عوض که فرار کنن. اینجوری بود. هنوز آرم شاه، تاج شاه روی سر کاغذ ادارات جمهوری اسلامی بود. امام دیگه یه وقت برید تو قوم، گفت من توبه میکنم، من از مردم عذر میخوام، من از خانواده شهدا عذر میخوام، من افراد نالایقی رو گذاشتم سر کار. اینا انقلابی نیستن، کشور داره به باد میره. من به تهران خواهم آمد. من یادم یک مضمون امام گفت کاری نکنید بیام تهران، وام مگه میگذارم ملت چند هزاران هزار مردم شهید بدن بعد شما بیاید اونجا شروع کنید بلون بونین؟ و بعدم از اسناد لانه دارم که خب بعضی از همینا جاسوسن، لا مذهبن، همینا که میگفتن آقا دین مردم رو خراب نکنید، دین رو سیاسی نکنید. شما نه دین داشتید نه سیاست داشتید. بعد امام بعدها هم گفت توی پیام منشور روحانیت گفت و یکی هم پیام حج، خطنامه برید بخونید، فرصت نیست آوردن، فرصت نیست. میگه کشور رو اینا داشتن به امریکا میفروختن، دوباره ممکنه برگردن تو حکومت. تا من زنده ام نخواهم گذاشت لیبرال ها و منافقین دوباره برای کشور مسلط بشن. خب الان بعضی دوباره دنبال با اسمای دیگه دنبال مسلط کردن اونه. سامان 67 چکار کرد؟ سال 67 چکار کرده؟ یک مش جنایت کرده، جنایتکارای خائنی که کنار صدام میجنگیدن، سر میبریدن، چشم آقا با قاشق چشم آدم زنده رو از حدقه در میآوردن، این منافقین و دموکرات و کومله و اینا، بچهای سپاه و جهاد رو موقعی بودن، اون موقع فیلمبرداری و ویدیو اینا که نبود، فضای مجازی عکسش چاپ کرده بودن، نشونده بودن بچهای جهاد سازندگی رو، دستا بسته 4-5 نفر گرفتن با قاشق چشمش در آوردن. بعد میگن سال 67 چرا اینا رو اعدام کردن؟ جالبه اونم که اعدام کردن خیلیشون خود همینا بودن. من یک چیزی به شما بگم خصوصی به جایی نگید، نصف وزرا و مسئولین الان ما اطلاعاتی بودن، اغلب این تیپایی که با این حرف میزنن اغلبشون بچه های وزارت اطلاعات یا تو دادگاه انقلاب اینا بود. حالا اینا خیلی جالبه، شرمنده شدن. اولا که کار اطلاعات امنیتی اون موقع علیه دشمن کار خوبی بوده، چرا شما که اطلاعات امنیتی بودید همتون چرا شرمنده اید؟ آقای رئیس جمهور خود ما که خود 20 سال رئیس کل شورای امنیتی این کشور بوده، یعنی تمام مسائل اتفاقات امنیتی این کشور با امضای ایشون بوده. من اصلا عقیده ندارم آدما رو سیاسفید کنیم، آدما واقعا همشون خاکستریه، بعضیا خاکستری متمایل به سیاه، بعضیا سفید، بعضیا اول سفید میزنن بعد سیاه میزنن، سیاه میشن، بعضی اول سیاه‌ترن بعد سفید میشن. همه ما و شما هم اینطوریم. اینکه میگن دعا کنید عاقبت کار ختم به خیر بشه، تا آخر بود سالم خیلی سخته. من همه نخست وزیرها و رئیس جمهورهای قبلی رو هر کدوم در حد خودش براش احترام قائلم، همشون خدماتی کردن. تا صدماتی که زدی چی؟ مطلق نکنیم، همشون خدماتی کرد باید بهش احترام گذاشت. صدماتی هم زده باید حواسشون رو باشه. خب بخش آخر عرایزم فقط ایشون چند تا مثال میزنه، میگه چرا امام توی کارا دخالت میکنه. میگه ارتباط امام با مردم و با مسئولان و متولیان حکومت به شکل ملاقات و مصاحبه، پیام و سخنرانی مدام صورت میگیره. به طور متوسط امام اینا رو بازرگان راجع به امام میگه، به طور متوسط بیش از هفته یک بار، گاهی یک روز در میان و زیادتر از دوران اقامت و رهبری از پاریس یا زمان دولت موقت تا تشکیل مجلس، امام با مردم صحبت می‌کنه، سخنرانی می‌فرماید، اعلامیه‌ها و نظریات متعدد صادر می‌کنند که مستقیماً تنظیم کننده امور، تعیین کننده برنامه‌ها و سیاست‌ها و ترسیم کننده سرنوشت‌هاست. رهبری آیت الله العظما منحصر و متوقف به پیروزی انقلاب و اخراج شاه نبود. میگه ما توقع داشتیم که حالا که انقلاب پیروز کن، شاه را بیرون کن، دیگه برو کنار. ایشون ول نکرده، بعد از انقلاب هم بازم میگه من رهبرم. مشکل ما با ایشون اینه، بالاخره من نخست وزیر، من رئیس مملکتم، شما تعیین کردی یا شما باز رئیسی. هی هر روز هفته دو روز با مردم حرف میزنی، مستقیم با مردم حرف میزنی، به ما دستور میدی تو سخنرانی. ما هر جلسه قرار نیست ببینیم شما چه سخنرانی میکنی، همون رو بریم عمل کنیم که نسبت قوه مجریه رو با ولی امر چجوری تنظیم میکنه. میگه این حضور و تماس و تبادل های امام با امت و مدام تحریک و تهییج امت یا توجیه و آموزش هایی که مدام به مسئولین میدهند، که تو صحبتشون میگن مسئولین اجری باشن اجری نباشن، ملت هم تحریک میکنه، سیر عادی خود را و در ضمن آن گردش سازمانی ارگان ها و نهادها، یعنی ما مسئولین هم داریم سیر عادی خودمون رو دنبال میکنیم، این از مشخصات این نظامه. تو هیچ نظام دیگه تو دنیا اینجوری نیست که هم به من میگه نخست وزیر باش، من باید طبق تصمیم برنامه‌ریزی خودم برم، هر هم هفته دو بار سخنرانی میکنه، مردم رو تحریک میکنه علیه ما، به ما هم دستور میده. یه حرفش بود، چقدر حرف حساب قشنگیه. اگر مبناتی باشه که تو خیال کردی قرار بوده شاه بره بازرگان بیاد به جای سرکار دلش میخواد بکنه، این انقلاب اصولی داره، قانون اساسی داریم، مکتب داریم، ایدئولوژی داریم، صدها هزار شهید برای اونا دادن، شهدا شهید نشدن برای که تو بیای نخست وزیر بشی یا رئیس جمهور بشی یک دوره یا دو دوره. میگه رهبری آیت الله العظما منحصر، بله به این نمون و ادامه پیدا کرده متاسفانه، هم روابط اداری و قانونی در کشور از نوع دموکراتیک داریم و واقعا همه با رأی ملت میان سر کار، ما جز دموکراتیک ترین کشورهای جهانی، هم اما مدیریت های ارشادی و روحانی از طریق تماس و تبادل ها و رهنمود های کم و بیش آمرانه. میگه دموکراسی هست، همه با رأی ملت میان سر کار، اما باز ایشون دستور میده، ولی فقیه رهبر روحانی که نباید دستور بده تو مسائل حکومتی. مشکل بعدی ما میگه اینه که ایشان مدام میخواهند امت را در همه مسائل دخالت بدهند و این هرج و مرج میشه. هر کار میشه تو مسائل حکومتی به مردم هم حرف میزنن، به ما جداگانه که یک چیزی قرار طبق قانون انجام میدیم، به مردم باد، به مردم هم میاد در همون مورد حرف میزنه، مردم رو تحریک میکنه که همه چارچشمی ما رو میپان و هی یقه ما رو میگیرن. میگه چرا مردم رو علیه ما هی تحریک میکنی؟ خیلی جالبه، این همی حرفه که الان هم میزنن امروز بعضی. ایشان به دخالت دادن امت در امور، واسط قرار دادن مردم و افکار عمومی در روابط با دولت و دولتیان دارند. هنوز ایشان فکر میکنه قبل از انقلابه و به راهپیمایی و جمعه و تظاهرات و چیزا امید داره و میخواد مردم رو تو کف خیابون و تو جامعه نگه. انقلاب تمام شد دیگه، برین تو خونه هاتون دیگه، بقیش با ما. امام گفت خب بقیش با شما که انقلاب یه شبه میفروشید، مملکت رو به هم ریختی، عرضه مدیریت هم نداری، قرارداد میبندید پیش مردم محرمانه، پیش دشمن شفاف، تو اقتصاد، تو چی، حتی تو مسائل فرهنگی، ناموسی، سبک زندگی. به شما اگه بسپارن که شما دو روزه مملکت رو فروختی. ایشون میگه که این سیستم نه فقط در مورد شخص امام صادق است، بلکه بقیه مقامات روحانی و رسمی هم از امام یاد گرفتن، همه یکسره مشغول سخنرانی های انقلابی هم. باز بقیه هم از امام یاد میگیرن، هر جا میری یک کسی درست انقلابی سخنرانی میکنه میگه این دولت ضعیف انقلابی نیست و اینا همه تقصیر خود امامه، سنت و وظیفه ای شده و همه مقامات مسئول و غیر مسئول خود را موظف میدانند که گروه ها و شخصیت های مختلف را به حضور میپذیرند، از آنها گزارش میگیرند، پرسش میکنند و بعد هم سخنرانی میکنند و پیام میدهند. ارشادهای آمرانه امام و واسطه قرار دادن مردم، به جایی که امام ما رو واسطه بین خودش و مردم قرار بده، مردم رو واسطه بین خودش و ما قرار میده. یعنی امام با مردم صمیمیتر مثل که تا با ما، مردم رو بیشتر قبول داره تا ما رو. بالاخره ما مسئولین جمهوری اسلامی هستیم و نیستیم. بعد مثال زده، میگه مثلا ایشون فرمان 8 ماده‌ای داده در علی، بعد از اینکه رفته کنار کتاب و مقالاتو نوشته، میگه سال 61 امام آمد فرمان 8 ماده‌ای داد. چرا داد؟ فرمان 8 ماده‌ای اتفاقا خیلی فرمان دفاع از حقوق مردم در برابر دستگاه‌های حکومتی بود که امام اونجا صریح میگه که بازرسی‌ها باید همه تبدیل طبق همه قانون اساسی هم بود، شنود نگذارید، تو حریم خصوصی مردم دخالت نکنید، قوانین دادگاه ها رو درست رعایت بکنید، مصادره های علکی نکنید، وارد حریم خصوصی مردم نشید، قوانین بازداشت و دادگاه ها رو دقیق رعایت کنید، زندان ها نظارت کنید، حقوق زندانیان. خب اینا حرف ها امام بود. ایشون میگه جایی که ناراحته میگه چرا این فرمان 8 ماده ایره که امام داده، و بعدم خودش یک هیئت ویژه گذاشت که این کارو برن انجام بدن، کلا حکومت رو دور زد. دوم، انقلاب فرهنگی شد، درگیری شد تو دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، دانشجوها و حزب الله‌ها مردم ریختن، دانشگاه‌ها تعطیل شد در برابر گروهک‌ها. میگه چرا ایشون آمد انقلاب فرهنگی رو تایید کرد، بعد آمد ستاد انقلاب فرهنگی گذاشت، از بالا سر وزارتخانه آموزش پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی خودش مستقیم وارد عمل شد، نه به دولت محل گذاشت، نه به مجلس، نه به شورای انقلاب. مگر چرا امام اینجوری عمل میکنه؟ خب برای که شما ارزه ندارید، به وظیفتون درست عمل نمی‌کنید، باید کارو بکنه. میگن امام چرا حکومت موازی با حکومت رسمی داره؟ حکومت رسمی داره که خود درست کردی جمهوری اسلامی رو، مجلس و دولت موقت و دولت و قوای قضاییه هم که خودت گذاشتی، باز چرا کنار اونا دادگاه‌های انقلاب می‌ذاری؟ باز کنار نیروی نظامی رسمی سپاه پاسداران انقلاب می‌ذاری؟ باز کنار بنیاد وزارت مسکن بنیاد مسکن می‌ذاری؟ باز کنار ارشد که شهربانی نیروهای کمیته و اینا رو می‌ذاری؟ کنار دولت و مجلس و اینا با دوباره خودش امام میاد یه مرتبه شورای انقلاب فرهنگی تشکیل میده، ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل میده. این فکر میکنه امام همچین اختیاراتی نداره. یک، دو، این دولت موازی انقلابی کنار مثلا نهادهای رسمی اطلاعاتی، سپاه همون زمان کار اطلاعاتی امام گفت خودتون میرید انجام بدید. میگه خب این کارا یعنی شما بالاخره این حکومت رو قبول داری یا قبول نداری؟ چرا باز کنارش از بالا سر همه دستور میدی، یه مرتبه مستقیم با ملت حرف میزنی یا خودت یک کسایی رو تعیین میکنی؟ و هم می‌خواد یک ولایت فقیه که حق نداره این کارا رو بکنه. سه، شرایط آزادی گروگان‌ها رو امام در 21/6/59 در پیام به زائرین حج اعلام کرده. میگه آقا مجلس داریم، من دولت هست، کی هست، کی هست، داری پیام میدی به زائرین حج، پیام حج، اونجا شرایط آزادی گروگان‌ها رو اعلام می‌کنی. چرا دخالت می‌کنی؟ برای که اونایی که باید وارد می‌شدن به موقع وارد نشدن. یه عده کار یواشکی کردن، یه عده هم اعتراض نکردن. چرا داد نزدید؟ چرا محافظه‌کاری؟ چرا اصلا بی اطلاعید؟ اصلا ولی فقیه ولایت مطلقه معنیش همینه که وقتی که نهادهای رسمی و وظایفشون عمل نمی‌کنن، او از طریق دیگری مستقیم با ملت کار رو حل کنه. قضایای سال 88 تا ملت 9 دی نیامدن حل نشد. ملت هم همه کسانی بودن که به 4 تا رأی داده بودن. شما فکر میکنید جنگ اگر امام نگفته بود بسیج تشکیل شد و ملت بیان، فکر میکنید مسئله جنگ ما حل میشد؟ جنگ رو نهادهای رسمی نظامی ما نمیتونستن اصلا حل کنن. ملت رو امام کشید تو صحنه. این میگه چرا شرایط آزادی گروگان‌ها رو خودت شما اعلام کرد تو پیام به زوار حج؟ چهار، خود امام میگه بازرس و نماینده‌های مخصوص یه مرتبه تعیین میکنه تو یک حکمی میفرسته برن سراغ مؤسسات دولتی و غیر دولتی برای نظارت، برای تصفیه، برای سازماندهی و تمام نهادهای رسمی و دولت و قوه مجریه رو دور میزنه و میره. و دیگه میگه ایشون یکسره مشغول ملامت کردن ما مسئولین است پیش چشم مردم. چرا اینقدر هی جلوی مردم ما رو نصیحت میکنه؟ خوبه ما کوچیکیم پیش مردم؟ مردم پرروشن؟ یک جوری حرف میزنید که انگار شما کاری نبوده، شما رو که خود ما رو که خود شما گذاشتید، چرا باز با مردم حرف میزنی؟ علیه مدیران رسمی مردم رو تحریک میکنی. خیلی زیاد میگه ملامت شدید ایشان وچه وچه. میگه مشکل من این بود که در روابط اداری سازمانی خود امام آمد اصلا به دولت کاری نداشت، مردم رو کشید تو صحنه در دومین ماه تشکیل دولت موقت. گزارش‌هایی به ایشون رسیده بود که در نخست وزیری و وزارتخانه‌ها هنوز ظرف‌های تشریفاتی دوره شاه هست و هنوز کارمندان زن گاهی با حالت نیمه اوریان در وزارتخانه ها می آیند. میگه ایشون به جایی که خب به من بگه که من خودم از طریق عادی حل کنم که امام گفته بود بارها محل نمیذاشتن، میگه امام یه مرتبه دیدیم تو تلویزیون آمده خطاب به مردم و دولتی رو که خودش نصب کرده و گفته بود دولت امام زمانه و اطاعتش واجبه، که بله بود، بله دولت امام زمان بود، اطاعتش هم واجب بود اگر تو مسیر امام و اسلام و انقلاب باقی میمون، نه اینکه تو شخصا اطاعتت واجبه. ما مقاماتمون متاسفانه گاهی شخص حقیقی رو با شخص حقوقی خودشون اشتباه میگیرن. مثلا میبینه که رئیس جمهوری تو انتخابات بهش اینقدر رأی میدن، یا وقتی که رأی میاد مردم میان دست تکون میدن آقا من قربونت بریم از این کارا، خیال میکنه برای شخص خودشه، نمیدونه که آقا ما درود بر تو میگیم به مثابه نخست وزیر یا یک مسئول رسمی حکومت مشروع مردمی قانونی که قرار خادم ملت باشه و در مسیر ولایت ما برای او داریم میگیم درود. این خیالش به خودش میگه، همه عاشق چشم ابروشن. بنی صدر من یادم اون آخری وقتی گفت بله نظرسنجی شده، در نظرسنجی ها بیشترین محبوبیت رو من دارم، من یادم میگیرم نمیدونم 60-70 چقدر درسه، بعد از رئیس جمهور امام است. تو تلویزیون رو گفت امام 20% کمتر از خودش، بعد از امام همین گروه های ضد انقلاب جبهه مخالفین اینا رو گفت، مجاهدین خلق نهضت آزادی جبهه ملی اینا رو گفت، بعد گفت البته ته جدولم آقای بهشتی هست 60% نمیدونم یعنی چی. او هم فکر میکنه مردم عاشقشن، بعدم سیبیلاش تراشی رو آرایش کرد و در رفت. اینا بعد یا محبوبیت مقام خودشون رو پیش ملت فکر میکنن، محبوبیت شخص خودش خیش مردم عاشق چشم ابروی خودتو هم. ای عاشقان من متعلق به همه تونم، منو کشف کردین شما، تاریخ منو کشف کرد. بعد دولت تموم شد، بازرگان این رو میگه، میگه سر قضیه حجاب کارمندای دولتشون دخالت کرد، سر قضیه گوشت یخ زده گفت شنیدم گوشتایی که ذبح شرعی نشده آمده، مستقیم با مردم حرف زد، ما رو برد زیر سوال. سر قضیه کردستان یه مرتبه امام صبح تو رادیو روشن کردیم دیدیم دستور میده تمام ارتش و سپاه و نیروهای نظامی مستقیم برن به سمت کردستان که چمران محاصره بود توی چیز شهید چمران و منتظر فرمان مسئولین رسمی نباشن. همین دستور من در حکم فرمان رسمی حکومت، هر کس تخلف کنه مجازات خواهد شد. خب امام جوری یک مرتبه صبح پیام داد، شهید چمران گفت این رادیو پخش شد، پیام از رادیو، اینا فرار کردن ضد انقلابا، خط محاصره شکست. وقت بی ارزه خودش باید دخالت کنه. میگه سر قضیه حجاب کارمندا، سر قضیه گوشت یخ زده دستور داد از رادیو یه مرتبه برای نجات سنندج که من یه خبر آشوبگرانه خلاف واقع و یک تلفن مشکوک به دفتر امام شده بود، امام از نخست وزیر و ستاد آرتش می‌نویسه کسب اطلاع نکرد، مستقیم خودش با مردم دستور داد و گفت دولت و ارتش و فرمانده ارتش همه هیچ کاره، رئیس کل منه. دیگه میگه مورد چهارم پنجم، بعد از استعفای دولت موقت زمان شورای انقلاب یک شخصیت معروف سیاسی قضایی آمریکا که قبلا هم با امام در پاریس ملاقات کرده بود برای مذاکره درباره گروگان‌ها با وزارت خارجه ما مراجعه و موافقت کرده بود و ما در جریان بودیم به طرف ایران پرواز کردند، ولی امام ناگهان رأساً تصمیم گرفت خودش و در رادیو اعلام کرد، اطلاعیه داد که هیچ مقام یا اداره حکومتی ایران حق ملاقات و صحبت با هیئت آمریکایی را ندارد و نباید وارد ایران شوند، که هواپیمای هیئت آمریکایی از تو آسمون ترکیه برگشت رفت. میگه مرچی امامی کارارو میکنه؟ خب من مسئولم دیگه، ما هماهنگ بودیم، داشتیم گفتیم آمریکایی‌ها بیان مذاکره کنیم، حلش کنیم. یه مرتبه اصلا میگه امام نه به من تماسی گرفت، نه هیچی به من گفت، نه هیچی. مثلا تو رادیو داره اعلام میکنه که اینا حق مذاکره با اینا ندارن و اینا از همون آسمون باید برگردن. اونم خبر بهشون رسید از رو آسمون برگشتن رفتن. میگه چرا امام دخالت میکنه؟ چرا امام نگذاشت رابطه ما با آمریکا حل شه؟ خب یادداشت دوم دیگه، یعنی دیگه خیلی قضیه خطریه. میگه در رادیو اعلام کرد هیچ شخص و مقام حق ملاقات و صحبت نداره و نباید به ایران بیاین. مورد پنج، بعد از شروع به کار رئیس جمهور آقای بنی صدر که صحبت از نخست وزیر و تعیین وزرا بود، امام به جای آن که مسئله و منظور خودش را با رئیس جمهور و مجلس تر کند و امر را به آنها واگذار کند یا فقط ارشاد کند و عبور کند، ناگهان دیدیم در یک ملاقات گروهی در رادیو تلویزیون خطاب به مردم اعلام کرد کل وزرا باید جوان، قاطع و انقلابی باشند. یعنی به وزیر پیر، به وزیر سازشکار و به وزرای غیر انقلابی و غیر ساده‌زیست نباید رأی بدید، باید وزرا ساده‌زیست و جوان باشند. میگه یه مرتبه دست ما رو بستیدیم، باید اون نصف وزرامون خط قرمز بکشید. چرا میای تو رادیو همچین سخنانی خب شما اعلام میکنی؟ میگه زمان دولت رجایی و با هنر و اینا هم موارد متعددی بود که بنی صدر کسی دیگه‌ای می‌خواست بیاره، امام دستور میداد تقلا دیگه فلانی رو بیاره. میگه ما این رو کدوم نظام کلاسیک در دنیا اینجوریه؟ میگه بله، جمهوری اسلامی نه دیکتاتوریه، نه استبدادیه، نه لیبراله، نه کمونیستیه، نه فاشیستیه، نه آنارشیستیه، نه کلاسیکه، نه مدرنه، نه پست مدرنه، نه سنتیه، نه تئوکراسی و نظام‌های خداسالاری و مذهبی از نوع غربیه. هم کلن سلسله مراتبش برقراره، همش هم با رأی ملته. در این حال رهبری هم یه مرتبه ممکنه بیاد صبح تو رادیو با مردم حرف بزنه و خودت عزل کنه. اینجوریه، مستقیم با مردم حرف میزنه و میگه اینه که نظام ما مردمی ترین نظامه، صادق ترین نظامه، اما ولی فقیهش قابل کنترل نیست. ما میخواییم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، هیئت آمریکایی رو هوا داره میاد، یه مدت سمید از رو هوا هم حق نداره بشینیم زمین، کل بساط ما رو به هم می‌ریزه. و این همان ولایت فقیه هست که ما جمهوری اسلامی که ما گفتیم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه بود. منظور ما یک جمهوری اسلامی بود که اسلام محترم باشه، حاکمانش هم به رأی ملت بیان، اما دیگه ولی فقیه نباشه که هی موعظه کنه و با مردم حرف بزنه و یه مرتبه یک دستور انقلابی بده و از این کارها. خواستم بگم که این سوء تفاهم در تعریف اصل جمهوری اسلامی، جریان‌های غرب زده و لیبرال مذهبی، حتی اونایی که سابقه سیاسی و انقلابی داشتن، بوده و تا همین هم هست. این توهم باید از ذهن بیاد بیرون. البته رهبری کوچکترین اقدام به دیکتاتوری، باندبازی، سوء استفاده از اختیاراتش بکنه، هم شرعاً معزول بلکه منعزل است و هم قانوناً بایستی مدیریت کنترل بشه. ولی فقیه بدون نظارت آزاد نیست، از همه محدودتره ولی فقیه تو تصمیماتش و تو زندگی شخصیش. اما اگر اینا حق اعمال ولایت نداشته باشه، پس چه ولایت فقیه، چه حکومت اسلام؟ جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه رو از اول خواستن کسانی تو حکومت، تو همین الانم میخوان جمهوری اسلامی باشه بدون ولایت فقیه، که اینا از بالا کنترل نشن به نمایندگی از ملت. و السلام علیکم و رحمت الله.